آغاز میکنیم با نام خدایی که معجزه آخرین پیامبرش کتاب است. اهالی کرمان و گرگان و خراسان و خوزستان، مردم ایران، سلام و سرور ارزانی روزگارتان. کتاب فرهنگ در عصرگاه 22 خرداد به شوق شما گشوده شد. امروز هم در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 18 و کتاب فرهنگ رو با بخش‌های گوناگونش ورق می‌زنیم. امروز کتاب فرهنگ درباره سنت حسنه وقف، به ویژه وقف کتاب و کتابخانه صحبت می‌کنیم. کارشناس و مهمان ارجمند برنامه امروز خانم سمیه جمالی، نویسنده و منتقد حوزه کتاب هستند. ما رسم داریم که در برنامه کتاب فرهنگ پرسش رو مطرح می‌کنیم و در انتها سپاسگزاری میکنیم اگر بشه با هدیه‌های نقدی از مخاطبان ارجمندی که مشارکت کردند و پاسخگو بودند. پرسش امروز ما پاسخش در صحبت‌های مهمان و کارشناس برنامه است. خانم جمالی سلام به شما، روزگار خوش، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب به شما و به همه شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم و به شما خیر مقدم میگم. امروز درباره وقف میخوایم صحبت کنیم. اساسا وقف چشمه همیشه جاری هست که در آیات و روایات ما هم مورد تأکید بوده بسیار، و جالبه که به عنوان یک ظرفیت بزرگ و عظیم برای رفع مشکلات جامعه در حوزه ها و عرصه‌های گوناگون، حالا اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی عنوان شده. وقف به نوعی حفظ اصل مال و بهره‌مندی از درآمدش برای پر کردن خلأهایی هست که در حوزه‌های گوناگون در جامعه وجود داره. بفرمایید که به نظر شما چقدر ضرورت داره که در روزگار اکنون این اوقاف به سوی وقف‌های فرهنگی و به ویژه کتاب و کتابخانه بره.
خب عرض کنم خدمتتون، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبی که دادین راجع به وقف و بخش حالا دینی یا بگم فقهی این قضیه. من امروز به عنوان اولین باره که اومدم توی رادیو فرهنگ و به این برنامه، متشکرم. گفتم طوفانی شروع کنم، با سه تا کتاب اومدم. این سه تا کتاب، کتابی هستش که مشاهیر وقف ایران رو، وقف کتاب ایران رو معرفی میکنه، و همطور که گفتید خب خیلی خوبه که بدونیم که وقف چه کارایی هایی داره. خب در موردش برنامه های زیادی ساخته شده، حرف های زیادی زده شده. همطور که فرمودین یک سری از مشکلات رو توی جامعه به لحاظ اقتصادی رفع میکنه و پاسخگوش هست. ولی اینجا ما میخواییم اختصاصاً در مورد وقف کتاب حرف بزنیم. بله. از بین همه وقف هایی که در حوزه فرهنگ انجام میشه، وقف کتاب. و این سه تا کتابی که امروز میخوام معرفی بکنم به همت کتابخانه ملی و خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شده. فعلا سه جلدش منتشر شده و ما منتظر هستیم که انشالله بقیهش هم منتشر بشه و با خوندن این کتاب ما بفهمیم که اصلا چرا باید کتاب رو وقف بکنیم. تا حالا مثلا در مورد اهدای کتاب شنیده بودیم. امیدوارم که با خوندن این سجل کتاب خوانندگان ما، یعنی شنوندگان ما و کسانی که این کتابو میخونن، به اهمیت این قضیه پی ببرن که خب حالا حتما نباید بریم کتابهایی رو که داریم به کتابخونه اهدا بکنیم، بلکه میتونیم از سنت حسنه وقف هم استفاده بکنیم، هم اون بخش دینی و مذهبیش و اون قضیه عام المنفع بودنش میتونه شامل حالمون بشه، و هم این که ما کتابمون رو در اختیار دیگران قرار دادیم. حالا وقف که انواع مختلفی داره تو قضیه مذهبی و فقهیش که من تخصص خیلی زیادی تو اون زمینه ندارم، ولی به هر حال اینطور هستش که شما میتونید یک مدتی کتاب هاتون رو وقف بکنید و تعیین بکنید اصلا چه جوری از اون استفاده بشه.
بسیار خوب، متشکرم. در برنامه امروز درباره این موضوع و این ماجرا بیشتر خواهید شنید. عرض کردم که پرسش برنامه امروز ما از میان صحبت‌های کارشناس طراحی شده و با همراهی با این برنامه شما میتونید به پاسخ برسید. پرسش امروز ما از این قراره، بفرمایید که آقای غلامرضا یزدجردی چه لقبی دارند؟ این پرسشی است که همونطور که عرض کردم پاسخش رو در طول برنامه امروز کتاب فرهنگ خواهید شنید. شماره پیام کوتاهمون 3558 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. هدایت فرد وقف کننده و پدیده وقف به سمت نیاز جامعه از مهمترین مواردیه که در جامعه امروز نیازه که بیشتر بهش پرداخته بشه، و ترویج فرهنگ وقف نیازمند اینه که جامعه درک درستی از این فرهنگ، از این پدیده و رویداد مبارک داشته باشه. راه ترویج این مهم تبلیغ، بصیرت افزایی، روشنگری و آگاهی بخشی بین مردم در زمینه اهمیت و نقش وقف در جامعه است و باید به کارکردهای مختلف وقف در زمینه‌های گوناگون بیشتر پرداخته بشه. فرهنگی کمک به پویایی و تعالی فرهنگ و ارزش‌های مطلوبی مثل بالندگی و دانایی و دانش اندوزیه، کاری که نتیجه اون رو نه فقط یک نسل که نسل‌های آتی، نسل‌های متعددی تجربه می‌کنند. وقف فرهنگی برخوردار کردن اقشار محروم جامعه از مزایای عرصه فرهنگ برای توسعه فرهنگی جامعه است. تاریخی وقف فرهنگی در قالب معروف و مرسومش در زمینه‌های متعدد مثل تأسیس مدارس، کمک هزینه تحصیلی طلاب و دانش آموزان، تهیه وسائلی که دانش آموزان برای تحصیل بهش نیاز داشتن، همینطور وقف کتاب و کتابخانه و انتشار کتاب که موضوع تخصصی برنامه امروز ما هستند، از درآمد موقوفات نمود و جلوه زیادی داشت. Thank you. 17 و 10 دقیقه است و ما در کنار شما هستیم از شبکه فرهنگ. خانم جمالی عزیز، حالا داریم درباره وقف و در واقع خیرات این سنت حسنه صحبت میکنیم. ارتباط تلفنیمون هم با معاونت محترم کتابخانه ملی برقرار شده که از نزدیک شاید با این اوقاف در واقع سر و کار داشتن و شاید بهتر از هر کسی بتونن از خیرات و مبراتش برامون بگن. خانم دکتر عصمت مؤمنی حالا با ما هستن در کتاب فرهنگ. سلام عرض میکنم، بانو روزگار خوش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
سلام عرض میکنم.
بفرمایید.
خانم مؤمنی عزیز، صدای کارشناس محترم ما رو میشنوین خانم جمالی رو؟
بله بله، من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همه دوستانی که در رادیو فرهنگ تشریف دارن و خدا قوت بده به همه شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون سرکار خانم، وقتتون بخیر، خدا قوت میگم بهتون. سوالی که من داشتم حالا در حوزه وقف کتاب بود، میخواستم ببینم که وقف کتاب هنوز هم وجود داره، شما برخورد میکنید با این قضیه؟
ببینید، بسیاری از معضلاتی که شاید ما در جامعه با گریبانگیر هستیم بحث به هر حال مسائل اقتصادی است که حل اون از طرف دستگاه‌های مختلف اجرایی یا به وسیله دولت قابل حل هست، اما سنت حسنه وقف این مسئله رو، یه مقدار مشارکت مردمی رو در واقع ایجاد کرده. مشارکت مردم میتونه به رشد و توسعه اون جامعه کمک بکنه. ما همیشه وقف رو در مسئله اقتصادی بیشتر دیدیم، اما در امور فرهنگی وقف میتونه کمک کننده باشه و چه بسا در بسیاری از امور کتاب و کتابخانه ای هم این مسئله دیده شده و دیده می شود. و اگر مردم ایران از این سنت حسنه وقف در جهت تأمین منابع کتب مختلف، از جمله کتبی که ما اونها رو به عنوان گنجینه های ایران در نسخه خطی، چاپ سنگی، کتاب های نفیس و نادر از اون یاد می کنیم مصرف بکنند، بسیاری از کتابخانه های ما میتونه غنی بشه از این منابع وقفی.
بسیار عالی، ممنونم از توصیه‌تون. ما چون همیشه خب مردم رو توصیه میکنیم به خوندن کتاب، به ترویج کتابخوانی، و حالا میخواییم از کسانی که دسترسی دارن به کتابهای نفیس و کتابهای با ارزش دعوت بکنیم که بیان کتابهاشون رو وقف کنن، دیگران هم ازشون استفاده بکنن. برای این کار کجا مراجعه کنن؟ کسی که فکر میکنه که چنین کتابهایی داره میخواد وقف بکنه.
ببینید، وقف در تمدن اسلامی یک سابقه دیرینه داره، مربوط به الان نیست که ما بخوایم بگیم به کجا و چطوری، اما تمام کتابخانه ها میتونه محلی باشه برای نگهداری منابع فرهنگی که میتونن وقف کنن، از جمله کتب. و خود وقف کردن دو بخش میتونه داشته باشه، یه بخشش اون واقفه که به یک در واقع جاودانگی میرسه که میتونه ماندگار باشه، به یادگار بذاره اون منبع رو، و مطمئنن هر کسی از اون منبع استفاده میکنه برکاتش به خودش میرسه. و این رو من نمیگم، بلکه تمام آیات و روایاتی که در ارتباط با وقف نوشته شده گفته میشه، و این جاودانگیش حتی میتونه در جامعه سالهای سال زبان به زبان در واقع منتقل بشه. امر دیگه یه وقت، همینجور که فرمودید، بحث ترویج فرهنگ مطالعه هست. اگر من کتابی که در گوشه ای از منزلم نگهداری بکنم، نهایتش اینه که خود من و تمام اعضای خانواده‌ام از این کتاب استفاده می کنن. اما اگر این رو ما بیاریم به کتابخونه ها بدیم، از جمله کتابخانه ملی که یه پشتوانه ملی داره و حافظه ملی ایران هست و کتابخونه هایی که پشتوانه مذهبی دارن مثل کتابخانه آستان قدس رضوی، من به نظر میرسه که میتواند اون ماهیت ترویج فرهنگ مطالعه رو با اون جاودانگیش در واقع پیوند بزنه و موجبات فرهنگ مطالعه رو فراهم کند.
بله، من گمان میکنم همونطور که شما فرمودین مردم، یعنی کسانی که همچین کتابهایی رو دارن و قصد وقف کردنش رو دارن، همونطور که شما فرمودین میتونن به کتابخانه ملی در حالا استانها و شهرهای خودشون مراجعه کنن و همچون کتابخانه ملک توی تهران که حتی بازدید هم داره به صورت موزه، به این دو جا میتونن خیلی بهتر و راحتتر مراجعه بکنن. و همونطور که شما هم اشاره کردین کتابخانه آستان قدس رضوی همین امکان رو داره. سرکار خانم، کارهایی برای ترویج این سنت انجام شده به نظر شما، یعنی کفایت میکنه ما بیایم مردم رو ترغیب بکنیم؟ فقط هم بحث مذهبیش نیستش، نگاه کنید مثلا بحث وقف شاید خودش به ذات کلن یک بحث مثلا مذهبی باشه، دینی باشه، ولی کسی که خودش اهل مطالعه است، اهل کتابه و احترام به کتاب میذاره، دوست داره که دیگران هم از کتاب استفاده بکنن. ما اینو چقدر روش کار کردیم که هر قشری فکر بکنی که این کار شایسته‌ای هست، نه صرفاً یک کار مثلا دینی و مذهبی؟
ببینید، وقت در گذر زمان تنوع و گوناگونی های خاص خودش رو داشته. حالا میتونسته وقف کتاب باشه برای جاهای مختلف، اما به نظر من ما همیشه این گونه ارتباط گرفتیم که بیاید وقف کنید، کتاب هاتون رو بیان وقف کنید، نسخه خطیتون رو بیان وقف کنید، نمیدونم هر کتاب نفیسی که دارید یا کتاب دارید، اصلا همین کتاب هایی که تو مجموعه کتاب خونه هاتون هست. اما اگر ما بتوانیم خود واقف رو معرفی کنیم یا اهداگران رو معرفی کنیم، خود این معرفی در واقع یعنی شأن این کار حسنه رو ترویج دادن و خود این ترویج دادن منتقل میشه. ما اگر بتونیم کسانی که کتاب وقف کردن، خود واقفان رو بیاریم و بگیم که چه حسی داشتی که وقف کردی، اون حس تو منتقل کن، حسی که اگر این کتاب رو من خواننده یک بار بخوانم تمام برکات خواندنش به تو میرسه و تو میتونی این رو بارها و بارها تکرار کنی تا زمانی که این کتاب در کتابخانه محفوظ هست و نگهداری میشه. شاید بتوان در لابلای گفتار واقفان به مفاهیمی دست پیدا بکنیم که رمز در واقع این برای همگان یه جوری ترغیب بشه، تشویق بشن که بیان و از این سنت حسنه استقبال کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر مومنی. همونطور که شما فرمودین و مهمان محترم برنامه ما هم اشاره کردند، آیین وقف آیین زیبایی است که هر انسانی میتونه لذت ببره از اینکه این نیکی و این خیر رو تقسیم میکنه با فرد دیگری و این خیر رو نیکی است که ماندگار خواهد بود حتی در زمانی که ما در این دنیا نیستیم، باز هم این خیرات و مبرات همچنان جریان داره و همچنان میتونه افراد رو بهره‌مند بکنه. و حیفه که اگر توانش رو و امکانش رو داریم دریغ بکنیم از خودمون اول این خیر عظیم رو. ازتون سپاسگزارم بانو و براتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم، خیلی ممنون. من هم از همه شما متشکرم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
با خانم دکتر عصمت مومنی معاونت کتابخانه ملی صحبت کردیم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
عصر شما بخیر. اگه همین حالا رادیوتون رو روشن کردید بهتون سلام میکنم. ساعت به وقت رادیو فرهنگ 17:20 دقیقه است و ما به شوق همراهی شما کتاب فرهنگ و ورق میزنیم. امروز در حضور کارشناس محترم برنامه درباره وقف صحبت میکنیم، به ویژه وقف کتاب و کتابخانه. شماره یه پیام کوتاه ما 3558 220-485 شماره تلفن ماست. تا امروز به همون بگید که آقای غلامرضایی از جردی چه لقبی دارن. علیرضا نوری گزارشگر شبکه فرهنگ برای شما گزارشی آماده کردند. لطفاً بشنوید.
شنونده بخش گزارشی برنامه کتاب فرهنگ هستید. از شبکه رادیوی فرهنگ به بهانه نشست صمیمی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس محترم بنیاد سعدی جناب دکتر حداد عادل و مدیران و مسئولان این بنیاد، خب فرصت فراهم شد تا در خدمت جناب دکتر اسماعیل باشم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب دکتر، ضمن سلام و ادب و احترام به شما، بفرمایید از نقش مهم این بنیاد و اقداماتی که برای حمایت از این نهاد در دستور کار داره.
خدمت عزیزان و مخاطبان گرامی رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. ما و بنیاد سعدی مأموریت مشترکه. آقای دکتر حداد عادل که خب سمت استادی هم بر بنده و هم بر همه همکاران من در حوزه فرهنگی دارن، از چهره های ارزشمند و از مفاخر فرهنگی کشور هستن که مسئولیت حوزه زبان فارسی رو بر عهده دارن، چه در قالب فرهنگستان چه در قالب بنیاد. امروز که مرور میکنیم کارنامه 12 ساله بنیاد و الحمدلله کارنامه مشهون از خیرات و برکات برای زبان فارسی بوده. ما الان زبان فارسی به همت دوستان عزیزمون در بنیاد سعدی و همکاری بخش‌های مختلف به ویژه رایزنای فرهنگی در نزدیک به 50 کشور داره فعالیت میکنه و مهمتر از همه آثار بسیار خوبی رو برای آموزش تدارک دیدن. به همه ظرایف فرهنگی هم توجه شده، یک کاری برای هندوستان آماده شده با نام توتی در واقع تهیه شده، برای کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس شیراز که خب حوزه شیراز و هموطنان شیرازی ما نقش مهمی رو در گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در این کشورها بر عهده داشتن. الحمدلله با همه ظرایف و اون نکات دقیقی که لازمه این کار در بنیاد توسط آقای دکتر و همکاران عزیزشون داره دنبال میشه، ما هم خودمون رو موظف میدونیم که از سیاست‌های بنیاد و فرهنگستان در حوزه هاستاش زبان فارسی به دقت سیانت کنیم، حمایت کنیم و این کار رو با حضور آقای دکتر در قالب شورای پاسداش فصلی جلسه داریم مرور میکنیم وظایف دستگاه ها رو و الحمدلله با این دقت خوب هماهنگی که هست خود رسانه ملی همه پایکار اومدن که انشالله بتونیم یک اتفاق نو و جدیدی رو در پاسداش زبان فارسی انشالله ایجاد کنیم.
تخصوص موضوع ترجمه کتاب ها و آثار مرتبط هم ممنون شم توضیح رو بفرمایید.
بله، از سیاست هایی که الان داریم دنبال میکنیم، هم دوستان من در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بخش مهمی از نهادهایی هم که در این حوزه فعال هستن، امروز جز اولویت هاشون هستش که ما بتونیم بخشی از این میراث غنی خودمون رو ترجمه کنیم. این رو داریم انجام میدیم. من فکر میکنم همین سال جاری بیش از 500 کار داره آماده میشه در بخش‌های مختلف و این بشارت رو میده که انشالله بشه کار منسجم و قوی رو انجام داد. ما تلاش میکنیم همه دوستانی که دون عرصه دارن کار میکنن با همین محوریتی که در قانون پدید اومده کار رو دنبال کنن و انشالله در این حوزه با تشریک مساحی دوستان عزیزمون اتفاقات خوبی بیفته.
بسیار ممنونم و سپاسگزارم از شما.
شما اهل کتابی دو دوستدار مطالعه و به دنبال کتاب‌های خوب؟ ما هم پرسش برنامه رو یک هفته هست که از متن یک کتاب انتخاب کردیم، غیر از امروز که حالا از صحبت‌های کارشناس برنامه هم شما میتونید پرسشی که مطرح شد رو پاسخش رو بگیرید. کتابی هست با نام یک خوشه انگور سرخ، دیروز هم خدمتتون معرفی کردم این کتاب رو، به قلم خانم سلیمانی از انتشارات نیستان. در این کتاب به ماجرای ملاقات یک پیرزن با امام جواد علیه السلام اشاره شده که پیرزنی کنار رودی نشسته بود و گریه می‌کرد که امام جواد علیه السلام او رو می‌بینن و دلیل زاری پیرزن رو جویا میشن. پیرزن در پاسخ میگه که از مرگ گاوم غمگین و ناراحتم. حضرت جواد الائمه همونجا دعا میکنن و گاو پیرزن زنده میشه. پیرزن که خب طبیعتاً بسیار متحیر و متعجب و خوشحال میشه، به امام عرض میکنه که آیا شما عیسی ابن مریم هستید؟ پاسخی که امام جواد علیه السلام به این پیرزن میدن مورد سؤال این هفته ماست. بفرمایید که امام جواد در پاسخ این پیرزن چی گفتن؟ به چند نفر از دوستانی که پاسخ صحیح بدن بر مبنای کتابی که معرفی کردم هدایه پیشکش میکنیم. شماره 3558 همینطور 220485 هم برای پاسخگویی در اختیار شماست. خانم جمالی محترم، شما فرمودین که درباره یک مجموعه سجلدی که گمانم تازگی هم آیین رونماییش برگزار شده امروز می‌خوایم برامون صحبت کنیم، فرصت هست که بیشتر برای ما از مشاهیر وقف کتاب بفرمایید.
بله همینطوره، این کتاب‌هایی که فعلا سجلدش منتشر شده و همونطور که فرمودین رونماییش گرفتن، اسمش هست مشاهیر وقف کتاب در ایران.
بله
خب خانه کتاب و کتابخانه ملی با هم دیگه مشترکاً این کار رو انجام دادن، چون کار سنگینی هستش، علارغم اینکه شاید به نظر برسه که خب یه کار پژوهشی هستش که حالا خیلی نیازی نداشته باشه، ولی خب به خاطر اینکه پژوهش این کار سنگین هستش، این کار نوشته این کار هم آقای علی صادق زاده انجام دادن. خودشون کارشناس کتابخانه ملی هستن، تقریبا 30 تا کتاب دارن، 200 تا مقاله دارن و به واسطه همین تجربه‌ای که دارن این کتاب‌ها کتاب‌هایی هستش که قابل اتکا هستش و خوبه که مطالعه بشه.
بله.
عرض به حضورتون که میخوام حالا تو این بخش در مورد اولین کتاب از این مجموعه صحبت بکنم. اولین کتاب به معرفی شیخ محمد تقی شیخ شوشتری میپردازه، متولد 1281 شمسی. ایشون روحانی بودن، البته خب تو نجف به دنیا اومدن، تا 7 سالگی تو نجف بودن، خواندن و نوشتن قرآن رو همونجا یاد گرفتن و حالا بعدش در پی حوادثی که مربوط میشد به کشف حجاب و اینها برگشتن به شوشتر. خب به تبع پدرشون هم همینطور عالم بودن، فقیه بودن. وقتی که برگشتن شوشتر، اونجا هم دوباره پای درس پدرشون و